همراه بودید با برنامه به وقت گفتگو در رادیوی گفتگو و انشالله در فرصت آتی بتونیم از نظرات ارزشمندتون بهره ببریم. اجالتا از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدای
نگهدار. سپاسگزارم هم از آقای دکتر شکوری و هم از شما که همراه ما هستید. نوبتی هم که باشه فرصتی است بریم و برنامه انقلاب پنجم رو با هم بشنویم.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
به نام خداوند جان و خرد، با قسمت دیگه ای از آشنایی با مفاهیم فناوری کوانتوم در خدمتتون هستم. توی این قسمت میخوایم در مورد شرودینگر و گربه معروفش، یعنی گربه شرودینگر، با اتون صحبت کنیم. البته نگران نباشید، گربه‌ای که تو این آزمایش ازش صحبت میکنیم واقعی نیستش. شرودینگر برای توضیح مفاهیم پیچیده کوانتوم، به خصوص مفهوم برهمنهی که یکی از پیچیده ترین مفاهیم پایه فناوری کوانتومه، یک توضیحاتی به ما ارائه دادش که اون رو با عنوان آزمایش گربه شرودینگر میشناسیمش. این مفهوم به این صورت هستش که ما یک گربه رو داخل یک جعبه قرار میدیم. داخل این جعبه یک اتم رادیواکتیو هستش که ممکنه هر لحظه به صورت تصادفی یک تابش رادیواکتیو ازش سر بزنه. در کنار این اتم رادیواکتیو یک سنسور هست که در صورت تابش یه سمی رو آزاد میکنه که گربه رو بکشه. حالا ما گربه رو در اون جعبه گذاشتیم و هر لحظه به صورت تصادفی ممکنه که این تشعشع رادیواکتیو آزاد شه و گربه بمیره. تا وقتی که در جعبه رو باز نکردیم نمیدونیم این گربه زنده است یا مرده، و تا وقتی که درش رو باز نکنیم همین حالت ادامه داره. این خاصیت به خاصیت برهمنهی کوانتومی میپردازه. یه مثال ساده تر بزنم. شما یه سکه رو میذارید روی میز و میچرخونینش. تا سکه داره روی میز میچرخه و به روی یکی از طرفاش نیفتاده، هم میتونه شیر باشه هم خط. به معنی که ما دستمونو بذاریم رو سکه و اون بخوابه روی میز، تبدیل میشه به شیر یا خط، یعنی ممکنه یا صفر باشه یا یک. حالا از این پدیده ما به شدت در فناوری کوانتومی استفاده میکنیم، مثلا فناوری کوانتوم کامپیوتینگ. ما اونجا به جای اینکه صفر یا یک رو داشته باشیم در تمام محاسباتمون، تا وقتی که مشاهده نکنیم نتیجه رو، هم در آن واحد صفر رو داریم هم یک رو، و محاسباتمون رو میتونیم با سرعت خیلی بیشتری از کامپیوترهای عادی انجام بدیم. در برنامه بعدی ما در مورد پاول دیراک و معادله اون در حوزه کوانتوم صحبت میکنیم. همراه با دانش باشید و همیشه کنجکاوی خودتون رو حفظ کنید. شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم از جناب آقای ذوالفقاری که در خصوص مبحث شیرین کوانتوم خیلی شیوا و رسا و ساده با ما صحبت کردن. از ایشون خیلی خیلی ممنونم.
عصر هوش مصنوعی، فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
موسیقی مهمان عزیز من آقای رامین طوسی هستند. آقای طوسی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. کم و کاستی های ما رو به عنوان میزبان خواهید بخشید.
به نام خدا، رامین طوسی هستم. اگه بخوام خودم معرفی کنم خیلی کوتاه، خواهش میکنم. محقق آزمایشگاه مخابرات امن دانشگاه تهران هستم و آزمایشگاه محاسبات مغز.
بله.
ما توی آزمایشگاه محاسبات مغز هدفمون اینه که یه جوری توی تقاطع بین هوش مصنوعی و هوش طبیعی وایستادیم.
درسته.
یعنی از یه طرف میایم میبینیم که رفتار مغز چجوریه، مغز ما به عنوان خب یک در واقع الگویی برای هوش مصنوعی داره رفتار میکنه و سعی میکنیم که با استفاده از چیزی که میفهمیم هوش مصنوعی رو بهتر بکنیم، و از طرفی هم میایم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم برای اینکه بهتر مغز رو درک کنیم. یه جوری یک رفتار دو طرفه ما اونجا داریم.
به عنوان اولین سوالی که من معمولا از همه مهمانامون قراره که بپرسم، درک شخصی شما و تعریف شخصی شما از خود هوش مصنوعی هست. یک تعریفی اگر شما ارائه بدید برای هوش مصنوعی چی خواهد بود؟
هوش مصنوعی اگه بخوایم خیلی عام ببینیم، در واقع میشه گفت هر رفتاری که یک ماشین رو هوشمند میکنه میشه هوش مصنوعی. خیلی ساده بخوایم مثال بزنیم، شما وارد یک راهروی میشین، چراغ روشن میشه. خب این خیلی اتفاق ساده ایه، ولی داره یک دستگاهی رو هوشمند میکنه. اما چیزی که امروزه ما داریم به عنوان هوش مصنوعی میشنویم و ازش استفاده میکنیم، در واقع مفهومیه به اسم یادگیری ماشین. توی یادگیری ماشین ما دوست داریم که همون جوری که مثلا بچه انسان به دنیا میاد، حالا یه سری توانایی اولیه داره ولی کم کم یاد میگیره راه بره، کم کم بله. یاد میگیره که یه حیوان میبینه اسمش گربه است. خب ما هم دوست داریم یه ماشینی داشته باشیم که با دیدن در واقع تجربیات مختلف یاد بگیره که کم کم بتونه اونا رو تشخیص بده ده. مثلا بتونه بفهمه که الان داره به یک دریا نگاه میکنه، الان داره به یک متن نگاه میکنه که نیاز داره اون متن رو ادامه بده، ادامه اون متن رو بنویسه. بنابراین چیزی که الان ما بیشتر به عنوان هوش مصنوعی میشناسیم ماشین هایی هستن که از تجربیات یاد میگیرن و سعی میکنن تجربیات جدیدی که تا حالا ندیدن رو مبتنی بر اونها بهشون جواب بدن.
اون نکته اول و بچه تمایزی که گفتید بر خود منم جالب بود. من فکر کنم این که مثلا حالا بعضی وقتا به اشتباه، یعنی بدون در نظر گرفتن عنصر یادگیری رو در ساده ترین حدش، مثلا مثل همین مثال چراغی که بر اساس تشخیص حرکت روشن خاموش میشه، شاید این یکی از غلطهای رایج توی تعریف هوشمندی با تو کانتکست یا تو بافتار هوش مصنوعی باشه، اینطور نیست؟
درسته. ما در واقع هوشمندی از اون جنس بیشتر به جنس اتوماسیون و در واقع کامپیوترهای قابل برنامه ریزی برمیگرده. البته الگوریتم‌های یادگیری ماشین هم عملاً الگوریتم‌هایی هستن که برنامه ریزی میشن، ولی خب جنس برنامه ریزیشون فرق میکنن. جنسشون اینه که ببینن، بشنون، یاد بگیرن و متناسب اون انجام بدن. در واقع دوست داریم همون جوری که آدم میبینه و یاد میگیره، یه ماشین هم بتونه تا حدودی اون رفتار رو تقلید
بکنه. تکرار بکنه. و در واقع اون بچه تمایزش با اون موضوع قدرت یادگیری.
قدرت یادگیری از روی تجربیات.
دقیقاً. اگر بخوایم عمیق‌تر بشیم روی بحث آموزش آقای طوسی، یک دستبندی از تعاریف یا کاربردهایی که در حوزه این موضوع هست رو میتونیم قائل بشیم که بحث رو با همون دستبندی ببریم جلو؟
بله، اگه اجازه بدید من اصلا با یه مثال شروع بکنم این بحث رو. خب شما در نظر بگیرین من و شما یه دانش آموزی هستیم، توی یه کلاس هم با هم نشستیم، دو تا درس هم داریم، معمولا ریاضی و فرض کنیم علوم داریم. شما ریاضیتون قویه، علومتون یه مقدار ضعف داریم. من برعکسم، من ریاضیم ضعف دارم، علومم یه مقدار قویه. ولی خب معلم باید رعایت حال هر دوتای ما رو بکنه، باید حواسش باشه که از یه حدی بیشتر در واقع روی مبحثی تأکید نکنه، چون ممکن شما حوصله‌تون سر بره و بالعکس اون قضیه. حالا بریم یه مقدار دانش آموزای بزرگتر رو در نظر بگیریم. یه دانش آموزی که کنکوری هست اینجوری معمولا عمل نمی‌کنه. دانش آموز کنکوری مثلا این هفته میاد 100 تا تست فیزیک میزنه، 100 تا تست ریاضی بله. میزنه، متوجه میشه فیزیکش مشکل داره، هفته بعد 100 تا تست فیزیکش رو میکنه 150 تا، در عوض ریاضیش رو کم میکنه.
درسته.
یعنی عملا میاد آموزش خودش رو مختص خودش تغییر میده، مسیر آموزشش رو برای خودش شخصی میکنه. بنابراین یکی از مهمترین جاهایی که هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد میتونه به ما کمک بکنه شخصی سازی بحث آموزش است. خیلی سخته که یه معلم 10 تا 15 تا 20 تا دانش آموز داره، از هر کدومشون سوال بپرسه، بعد بیاد متناسب با اون ببینه کی چه نقطه ضعف داره و بیاد.
من اینطور متوجه میشم که شما یک کاربرد رو در حوزه شخصی سازی میبینید، یکی دیگه
در حوزه دستیارهای خود معلم. خب معلم ها الان اینجوریه که باید سوال طرح بکنن، مباحث رو تدریس بکنن. خیلی وقتا شاید معلم ها دوست داشته باشن یک مبحث رو به یک روش خلاقانه تدریس بکنن، ولی شاید وقت کافی رو برای اینکه برن دنبال در واقع اون هدفشون، دنبال روش های مختلف و متد های مختلف بگردن نداشته باشن به هر دلیلی. خب میتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن، ازش بخوان یه روش خلاقانه بهشون توصیه
بکنن. و باز به صورت مستتر هم توی فرمان شما اون بحث این که حالا یه جورایی بازخوردهایی که ناشی از این
بله.
آموزش
یه بحث
شخصی
ارزیابی هم در واقع ما میتونیم این مبحث رو داشته باشیم. هوش مصنوعی میتونه ارزیابی های مخصوصا ارزیابی های سریع داشته باشه. شما به عنوان دانش آموز نیازی ندارید صبر کنین حالا مثلا هفته بعد معلم شما به شما بیاد نتایج امتحانتون رو بگه.
خب
میتونید در لحظه فیدبک.
من معذرت میخوام عرض کنم خدمتتون که بحث رو من میخوام با آقای طوسی در این خصوص دنبال بکنیم با هم که برای دانش آموزان چه فرصت هایی میتونه داشته باشه و یه گریزی دوباره سمت معلم ها. آقای طوسی، فکر میکنید که الان آن چیزی که خیلی بهش نزدیکیم و شدنیه به تفکیک این دو گروه اصلی که در حوزه آموزش وجود دارن به چه ترتیب میتونه باشه؟
خب در بحث دانش آموزان، دانش آموزا من فکر میکنم همین الان هم خیلیشون دارن استفاده میکنن. خب احتمالا تکالیفشون رو میدن ابزارهای چت‌بات‌های مختلف براشون انجام بدم. ولی خب اگه بخوایم یه مقدار بهتر نگاه بکنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم در جهت ارتقای آموزش، خب دانش آموزا معمولا همشون توی یک سطح نیستن. در مرحله اول من ممکن نیاز باشه یک مطلبی رو 10 بار مرور کنم، شما 2 بار مرور بکنید. من اگه یک معلم مجازی تو خونه داشته باشم که اون مطلب رو برام 10 بار مرور بکنه، خب منم اندازه شما یاد میگیرم و این معلم مجازی میتونه همون هوش مصنوعی باشه. یا یه مقدار بیشتر پیش بریم، خب برخی از بچه‌ها مشکلاتی دارن مانند مثلا بچه‌های اوتیسم، خب شاید نتونن با معلم به اون راحتی ارتباط بگیرن، از طرفی شاید بتونن با یک ربات بهتر ارتباط بگیرن. خب اگر یه رباتی توی خونه‌شون، توی مدرسه‌شون، حالا یا هر جایی باشه که بتونن باهاش ارتباط بگیرن و اون مطلبی رو که باید آموزش ببینن بهتر آموزش ببینن، خب این میتونه به در واقع ارتقای اون سطح آموزش بسیار بسیار کمک بکنه و مسائلی از این دست. از طرفی ما میتونیم بحثای بازی سازی رو هم داشته باشیم. چجوری بود که ما قدیم مثل کارتای صد آفرین، ده آفرین فکرم از این جنس کارتا داشتیم. ما خودمون حداقل داشتیم و الان هم بچه ها میرن تو بازی های سکه جمع میکنن، آیتم میخرن. خب چه اشکالی داره که مثلا توی همون برنامه شادی که دستشون هست یه رباتی باشه، وقتی به یه سری سوال جواب میدن، یه سری کارها رو انجام میدن، کاملا توسط هوش مصنوعی کنترل میشه، یه سری در واقع سکه مثلا جمع بکنن و حالا با اونها یه سری اتفاقاتی بیفته. این خب میتونه در سمت دانش آموزا باشه برای اینکه
توی اون دسته بندی که شما ارائه دادید عمدتا الان این مباحث تو بحث شخصی سازی آموزش
شخصی سازی
برای گروه معلمانمون که مخصوصا معلمایی که دوست دارن که ابتکار عمل داشته باشن، برای اونها چه کاربردهای الان متصوره؟
خب ببینید مهمترین موضوع در بحث تولید محتوا اینه که ما میتونیم در واقع طوفان فکری انجام بدیم. یه معلم میخواد فرض کنه، من اتفاقا اینو تست کردم قبل از اینکه بیام این برنامه، رفتم توی چت‌جی‌پی‌تی بهش گفتم که من یه معلمم، میخوام در واقع کس رو به بچه‌ها آموزش بدم، یه راه خلاقانه بهم بگو. برگشت یه ایده ای داد از این جنس که یه کاغذ مقوا بیار، عکس پیتزا بکش، روی بخشش مثلا قارچ بریز، روی بخشش چیز دیگه بریز، بعد به بچه ها بگو چند چه بخشایش مثلا از پنیر تشکیل شد و همینجور شروع کن این قضیه رو بهشون یاد بده. خب این خیلی میتونه در واقع کمک بکنه به معلم ها از این که فضای کلاس رو شاید از اون حالت سنتی بیارن بیرون و بهتر روی این قضیه کار بکنن. ولی خب ممکنه که یک نگرانی هم معلم ها داشته باشن از این جنس که خب بچه ها الان همشون میرن شروع میکنن تقلب میکنن، اونجا چجوری میتونه در واقع این ابزارها به معلم ها کمک بکنه؟ معلم ها میتونن در مرحله اول قبول بکنن که خب بچه ها استفاده میکنن. در مرحله دوم برای اینکه بچه ها بیشتر درگیر بشن، معلم میتونه در واقع قبل از اینکه تکلیف رو بچه ها بده خودش یه دور در واقع انجام بده، ببینه چه جوابی میگیره از هوش مصنوعی. حالا از بچه ها بخواد که اشکال نداره شما استفاده میکنین، بعد از اینکه استفاده کردین بیاین نحوه استفادهتون رو توضیح بدین، یه ارائه هم بیاین سر کلاس از موضوعی که در واقع کار کردین بده. این باعث میشه که بچه ها از اون صرفا کپی نکنن در واقع جوابی که میبینن، بیشتر باهاش درگیر بشن و بیان تو فرایند یادگیری قرار بگیرن.
من رو نمونه های کاربردیش در ایران الان چیزی که اتفاق افتاده باشه و ما بتونیم بگیم که مثلا گروه های معلمین رو ارجاع بدیم بگیم که این تجربه یک تجربه قشنگیه و میتونید ازش ایده بگیرید، چیزی داریم؟ شما توی پژوهشاتون چیزی رو دیدید؟
ببین در سطح صنعتی و تجاری تا جایی که من میدونم کارهای اتوماسیونی برای مدیریت مدرسه انجام شده، اما به صورت خاص برای معلمین و دانش آموزان پلتفرمی حداقل من ندیدم. و چه خوبه که ما در واقع دسترسی این ابزارها رو بتونیم توی یک پلتفرمی که حالا یه مقدارم با روحیات بچه‌ها شاید بیشتر سازگار باشه و با در واقع استفاده که معلم‌ها می‌خوان بکنن بیشتر سازگار باشه داشته باشیم. این به نظرم خیلی خوبه. اما از جنس کارهای تحقیقاتی زیاد میشه. ما خودمون چند تا کار تحقیقاتی داشتیم، مثلا از این جنس که شما فرض کنین یک آرشیوی از یک سری اسناد دارین، حالا داکیومنت های مختلف هم فرض کنین که شما کارمند بانکی هستین، یه سری قواعد هست که مدام هم ممکن این قواعد به روز بشن. خب چقدر خوبه که ما یه پلتفرمی داشته باشیم، در واقع ما یه کار پژوهشی کردیم از این جنس بود، یه پلتفرمی باشه که به صورت اتوماتیک از توی قواعد جدیدی که میان از توی اسناد برای شما سوال طرح بکنه، سوال مثلا چهارگزینه‌ای طرح بکنه، شما به اون سوال جواب میدین، مشخص میشه که آیا شما به عنوان کارمند اون مسئله رو خوندین نخوندین، اگر نخوندین بهتون پیشنهاد میشه که کجا رو باید بریم بخونین و در واقع مسیر یادگیری شما به عنوان یک شخصی در یک مجموعه بزرگتر میتونه توسط همچین پلتفرمی مدیریت بشه.
آقای دکتر، چطور میشه از این فناوری برای بهبود عدالت آموزشی استفاده کرد؟
خب فکر کنم یکی از مهمترین مسائل توی بحث عدالت آموزشی بحث دسترسی به منابع هست. خب معمولا منابع خوب هزینه های بیشتری رو هم میطلبه و خب برای یه بخش از جامعه سخته که به اونا دسترسی داشته باشن. اما معمولا مخصوصا هوش مصنوعی های جدید مبتنی هستن بر منابع بسیار بسیار زیادی، خب که این منابع در واقع منابع آموزشی ازشون استثنا نیستن، اونها هم در دل این منابع هستن. بنابراین انگار که ما یه معلم خیلی خوبی داریم که خیلی از مسائل رو خوب میفهمه، حالا بگیم تا حد خوبی متوجه میشه، خوب میتونه توضیح بده و خوب میتونه حتی دانش آموز رو ارزیابی بکنه، که هزینه دسترسی بهش هم شاید خیلی زیاد نباشه. بالاخره ما احتمالاً هممون یه گوشی دیگه دستمون هست،
بله،
و با همون گوشی که دستمونه میتونیم به این منابع دسترسی داشته باشیم، میتونیم ازشون سوال بپرسیم، مشکلی داریم بهشون بگیم، برامون برطرفش بکنن و این در واقع یه قدم ما رو به سمت عدالت آموزشی پیش ببره. یه ذره باید حواسمون رو هم جمع بکنیم، این در واقع علامه دهر یا این همه چیزدان شاید گاهی اوقات صحبتاش قشنگ باشه اما لزوماً درست نباشه.
بسیار عالی. مردم عزیز ایران، شایسته بهترین ها هستید. بدرود.
برنامه از من بپرس، از شنبه تا پنج شنبه
ساعت 15:30 تا 16
از رادیو گفتگو.
این برنامه پاسخگوی سوال‌های شما شنوندگان عزیز در حوزه‌های مختلف است.
در این برنامه روزهای شنبه و سه‌شنبه پاسخ به مسائل حقوقی،
یک شنبه ها پاسخ به مسائل روانشناسی،
دو شنبه ها پاسخ به مسائل کسب و کار،
چهار شنبه ها پاسخ به مسائل پزشکی
و پنج شنبه ها پاسخ به مسائل خدمات دستگاه های اجرایی.
شما میتونید سوال های خودتون رو به شماره پیامک
30035 ارسال کنید. از من بپرس،
رادیو گفتگو.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. پیشرفت واژه‌ایه که معنای اون برای هر انسان متفاوته، اما برای یک زن اغلب مسیری پیچیده‌تر، چندلایه‌تر و پر از انتخاب‌های دشواره. آوای واژه‌ها امروز به سراغ کتابی رفته که همین مسیر رو واکاوی می‌کنه. مسیر پیشرفت یک زن به این پرسش می‌پردازه که پیشرفت واقعی چطور شکل می‌گیره. زهرا حسن نژاد نویسنده این کتاب پیشرفت رو نه یک مقصد مشخص، بلکه فرایندی تدریجی می‌دونه که از شناخت خود فرد آغاز میشه و با تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ادامه پیدا می‌کنه. کتاب اینطور روایت میکنه که یک زن در مسیر رشد همزمان با نقش‌های مختلف زندگی مواجهه و پیشرفت زمانی معنا پیدا میکنه که بین این نقش‌ها تعادل ایجاد بشه. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید که نمونه ای از نگاه نویسنده به رشد فردی و مسئولیت پذیریه، نگاهی که بر انتخاب و خودشناسی تاکید داره.
کسب تجربه در موقعیت‌های جدید. سفر کردن انسان را با سایر فرهنگ‌ها و طرز تفکرها آشنا می‌کند. این امر برای پیشرفت در هر حرفه‌ای، حتی حرفه‌ها و صنایع محلی ضروری است. اهمیت این موضوع از این جهت است که جهان روز به روز به سمت جهانی تر شدن و وابستگی متقابل و روزافزون ملت‌ها به یکدیگر پیش می‌رود. اقداماتی که در دو مکان کاملا دور از هم اتفاق می افتند. امروزه به طور اجتناب ناپذیری مستقیم یا غیر مستقیم بر همه اثر می گذارند. تجارب بین المللی تفکر انسان را به چالش می کشد و این موضوع قطعا بسیار مهم است. مهارت هایی که افراد از زندگی و کار کردن در محیط های ناآشنا فرا می گیرند و همچنین تجربه هایی که از مشاهده نحوه برخورد فرهنگ های دیگر با مسائل کسب می کنند به خودی خود ارزشمند است. این مهارت ها و تجربه ها افراد را مجبور می کنند خارج از چارچوب های متداول فکر کنند و آنها را برای پیدا کردن و به کار گرفتن راه حل هایی که بیرون از منطقه امنشان است به چالش می کشند.
این کتاب برای زنهایی نوشته شده که می خوان آگاهانه تر تصمیم بگیرن و مسیر رشد خودشون رو بسازن. نسخه کامل کتاب صوتی مسیر پیشرفت یک زن در بخش کتاب های گویای پایگاه و اپلیکیشن ایران صدا به صورت رایگان در دسترس شما عزیزانه. می تونین فایل صوتی این کتاب رو دانلود و از شنیدن اون نهایت استفاده رو ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما را به خداوند مهربان می سپارم. بدرود.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
پاسگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، ران سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دلان از دل کسی بنشین، که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین، که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد.
الا یا ام یا اصابی ادر کسم و رو بله کشخاصم نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
بنام